بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. معمولا این جلسات شبهای شنبه بعد از ماه رمضان به عرضتون می رسید که بحث خاصی مطرح نشد و مناسبت‌های مختلف ایجاب می کرد که به اون مناسبت‌ها صحبتی داشته باشیم. باز هم به همین جهت اون چه در این ماه مناسب هست که صحبتی در ارتباط با آن داشته باشیم مسائل متعددی است، چه این که وقایع مهمی، جریانهای مهمی در این ماه رخ داده، ولی حالا نزدیکترین مناسبت تا انشاءالله باز جلسات بعد به مناسبت‌های خودش صحبتی داشته باشیم، نزدیکترین مناسبت این است که هفتم این ماه شهادت حضرت باقر العلوم امام پنجممون روحی و ارواح العالمین له الفداس. طبق اکثر اون چه رسیده است در مدارک دینی، لذا مناسب به نظر رسید که چند جمله‌ای که مصدعتون هستم در ارتباط با وجود مقدس حضرتش و آیه ای که خوندم تناسبش با وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام تفسیری است که از خود حضرت آقا حضرت باقر علیه السلام نسبت به این آیه شریفه رسیده است که انشاءالله به عرضتون میرسد و فرصتی بود یکی دو قسمت هم از بعضی از کراماتشون، معجزاتشون، سخنانشون انشاءالله صحبت خواهد شد. و اما آیه‌ای که خوندم و به این مناسبت که تفسیری از حضرت باقر العلوم علیه السلام نسبت به این آیه شریفه رسیده است مطرح شد، توجه دارید که در قرآن کریم بخشی از مطالب با مثل گفته شده و مثل و مثال تشریح کننده مطالب است و در حقیقت با مثل و مثال معقولات تشبیه به محسوسات می شود و با توجه به تشبیه به صورت مثل مطلبی که معقول است روشن‌تر تبیین میشه. این خاصیت مثل یکی از خاصیتاش همینه، تبیین مطلب است و مطلب معقول را شبه محسوسش میکنه، روشن‌ترش میکنه. لذا از مثل هم در ارتباط با مطالب مختلف هم در قرآن فراوان استفاده شده و هم در روایاتمون. مثلا این حدیث معروفی که قاعدتا شنیدید که پیغمبر اکرممون با جمعی از اصحاب سفر کوتاهی می رفتن. در اون سفر کوتاه فرمودن به اصحاب که بگردید در این بیابان و هیزم جمع کنید. گفتن یا رسول الله اینجا هیزمی در این بیابان به نظر نمیرسه، ریگ است و ریگستان. فرمودن حالا بگردید. گشتن، هر کدام یه مقداری هیزم به دست آوردند و جمع کردند و روی هم گذاشتند، باری از هیزم شد. حضرت فرمودند که اینجا هیزم لازم نداشتیم، خواستم که با این جریان که خود مثلی است برای شما مطلبی را حسی تر کنم. و اینه که در زمینه زندگیتون گناهی به نظرتون نمیاد، ما گناهی نکردیم، کاری نکردیم، معصیت نکردیم، ولی اگر بگردید در زندگی خودتون تفحص کنید. حضرت فرمودن، خطاب از حضرت است به اونها و بعد هم به همگان، اگر بگردید در زندگی خودتون اون وقت میبینید که عجب چقدر معصیت ها انباشته شده. مثلا چقدر نگاه بیجا، چقدر سخن بیجا، چقدر رفتار بیجا، چقدر اخلاق نادرست در داخل زندگی، خارج زندگی، با زن و بچه، با دیگران. اینه که از مثل فراوان استفاده شده. حالا در این آیه شریفه مثلی زده شده، الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه. برای کلمه طیبه مثل زده شده، خداوند مثل زده است برای کلمه طیبه. حالا کلمه طیبه یعنی کلمه شریفه لا اله الا الله، کلمه طیبه یعنی کلمه حق، اون چی که حق است، کلامی که حق است. خداوند متعال برای کلامی که حق است که کلمه طیبه مقصود کلمه به حق باشد، کلام به حق باشد، مثل زده. چه مثلی؟ مثل کلمه طیبه که همون گفتار حق است به مانند درخت پاکیزه است، که شجرت طیبه، که این درخت پاکیزه، این درختی که گفته شده که طیبه است، تمیز پاکیزه، و اصل این درخت ثابت در زمین باشه، ریشه دار، و فرع و شاخه های این درخت هم تنه درخت رشد پیدا کرده، شاخه های پیدا کرده، فضا رو گرفته، فی السماء. تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. این درختی که ریشه دار و تنه و شاخه او و شاخه های او در فضا قرار گرفته است، هر گاهی که مقرر شده برای اون درخت، به اذن خداوند متعال میوه خودشو میدهد. تؤتی اکلها، میوهشو میدهد. کل حینن، هر گاهی که خدا براش مقرر کرده که اون وقت میوه بده. بعضی درخت ها در سال یک نوبت، بعضی درخت ها در سال دو نوبت، بعضی گاهی بیشتر. تؤتی اکلها کل حینن به اذن ربها. بعد میفرماید این مثل ها رو ما میزنیم تا متذکر باشید. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. در مقابل هم فرموده مثل کلمه خبیثه، یعنی حرف باطل، حرف پوچ، حرف نادرست، به مانند یک گیاهی است که این گیاه از روی زمین رویده، ریشه نداره، محکم نیست، ثبات نداره. که شجرت خبیثت نجتست من فوق الارض مالها من قرار. ثباتی براش نیست. این مثلی است که بیان شده. عرض کردم که به این مناسبت این مثل رو عرض کردم که در ارتباط با آقا حضرت باقر العلوم علیه السلام که شهادت حضرتشون هفتم این ماه هست، حدیثی از حضرت در این مورد رسیده است به عنوان تأویل این آیه یا بیان مصادیق مهمی از این آیه، یا تعبیر کنیم بطن این آیه. احادیث متعدد رسیده، یکیش رو براتون عرض میکنم از وجود مقدس حضرت باقر العلوم علیه السلام، به عنوان اینکه غیر از اونچه که الان گفتم اون وقت یک معنای دیگری، باطنی، تعویلی، یا به تعبیری این تعبیر رو همش از جهتی صحیح، مصادیقی برای این آیه شریفه وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام نقل کردن، بیان کردن، که یکیش این حدیثی است که در کتاب شریف تفسیر کنز و دقائق در ذیل همین آیه که این آیه در سوره مبارکه ابراهیم است، آیه 14 طبق شمارشی که اینجا هست، بله 24 بله 24 درسته 24 طبق شماره که اینجا هست. خب الحمدلله شما که حافظ قرآن هستید شماراش هم بلدید الحمدلله. این از نعمتهای بزرگی است که خدا به شما عنایت کرده و به اضافه این حافظ صرف قرائت قرآن نیستید الحمدلله. نعمت مهمتر این که با تفسیر و توجه به جهات مختلف و نکات و اشارات به الحمدلله متوجهید. امیدواریم که همه کسانی که هرچه بیشتر در ارتباط با آیات قرآن و مدارک بهیانی در تلاشن، خداوند کمکشون باشه، که از جمله جناب عالی هستید و با امیدواریم که خواهش میکنم. استغفرالله. بله آیه 24 اون وقت حدیث اینه که قال سألت ابا جعفر، از حضرت باقر علیه السلام یکی از اصحابشون عرض میکنه، سوال کردم از حضرت باقر علیه السلام، ان قول الله عز و جل که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. سوال کردم که این آیه چی میشه، تکرار کردم که ظاهر آیه همین بود که گفتم براتون. وقت این مطلبی که حالا بیان میشه به عنوان تأویل، میدونید که فراوان تکرار شده این مسئله به عرضتون رسیده که آیات شریفه قرآن که آیات تشریعی حضرت حق گاهی نامیده میشه، به مانند آیات تکوینی غیر از اون ظاهرش باطنی و باطنهایی داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک گیاه، انسان ظاهرش رو نگاه میکنه، میبیند این گیاه سبز است، خرم است. اون وقت این گیاهی که سبز و خرم است یه مقدار دست تجربه و علم درش کار کرده، بعد معلوم شده این گیاه برای فلان مرض مفیده که معالجه میکنه. کم کم دست علم و تجربه پیش رفته، معلوم شده که برای فلان کسالت دیگرم مفیده. و همچنین هر روزی ممکن است که مطلب تازهی کشف بشه. پس ظاهرش چیزی بود، بعد هی اسرار و خواست و خواست. حالا که گفتم این کلمه هم که خدا رحمت کنه ابتدا یادم میاد از استادمون مرحومش مشتاقی قزوینی یاد گرفتم، اینی شنیدم میفرمودن هنوز هم دست علم نتوانست کوچکترین موجود را بگوید پروندش بسته شد. یعنی مثلا گندم آثارش چیه، خواستش چیه، جو خواستش چیه، این گیاه خواستش چیه. دست علم نتوانسته که هنوز ادعا کنه که پرونده خواص این گیاه بسته شد. یعنی دیگه این گیاه از این خواصی که ما بهش رسیدیم خاصیت دیگری بیشتر نداره. اونها که خودشون تو این کارن میگوین خیر، تا حالا ما به اینا رسیدیم، ممکنه که خواص دیگری هم داشته باشه. دست علم به بستن پروندهی برای دانهی مثل دانه گندم هنوز نرسیده. یعنی اینقدر تشکیلات خلقت پروردگار عجیبه، شگفت‌انگیزه. اسراری پس از اسراری، پردهی پس از پردهی. همچنان که در آیات تکوینی مطلب از این قرار است، در آیات تشریعی یعنی آیه های قرآن هم مطلب همینطوره. یعنی آیه یک معنی داره، اون وقت بعد از اون معنی هم یه معنی دیگه ممکنه، بعد معنی دیگری، معنی دیگری، معنی دیگری. و خدا رحمت کنه، باز امشب اسم ایشان به میان آمد. معمولم نیست اسم خیلی رو ببرم، به طور کلی اسم ایشان رو هم خیلی وقتا زمینش بودن و حالا پیش آمد که می فرمودن از یه وقتی وضع من این شد که هر آیه قرآن را هر نوبت که می خوندم مطلبی می فهمیدم به اضافه مطلب قبلی. این هرچی قبلا فهمیده بودم از این آیه، باز وقتی دو مرتبه می خوندم باز یه مطلب تازه گیرم می آمد. یعنی وضع آیات قرآن این. ولی البته این دقت دارید که تمام اینها نسبت به یک دیگر هیچ تضادی نداره، یعنی پرده پس از پرده است، یکی از دیگری مهمتر، چنین و چنانتر مثلا. اما این چنین نیست که یکی از اینها با دیگری تضاد داشته باشه یا با خود اون چه از ظاهر آیه استفاده میشه تضاد داشته باشه. لذا این تعویلات قرآنی این چنینه که تضادی با خود ظاهر نداره، اما تعویلاتی که این جمع به نام عرفای اصطلاحی دارن اونا متاسفانه اینجوری تضاد که هیچی نابود کننده اون ظاهر آیه است و به گونه است که اصلا به هیچ صورت قابل توجیه و جمع نیست. بعد میگن که اگر گفته بشه اینا رو چرا میگید، میگن تعویلش اینه، تعویلش اینه. مثلا فرض کنید که این همه آیات آتش و عذاب و ناراحتی های دوزخ که در قرآن مطرح است، صاف و صریح ابن عربی میگه که همه اینا تبدیل میشه به نعمت و جهنمی ها خوشند در جهنم، اون چنان خوشند که بهشتی ها در بهشت خوشند. خب اینو بگین چرا اینجور تعبیل است؟ تعبیل است ضد خود قرآنه، تضاد با قرآن داره. یا مثلا در ارتباط با فرعون میگوید روح فرعون را خدا گرفت پاک و پاکیزه، فقبضها طاهرن مطهرا. روح فرعون را خداوند گرفت پاک و پاکیزه. اون وقت حالا این روح فرعون رو گرفت پاک و پاکیزه، قبضها طاهرن مطهرا، ضد خود قرآنه. خود قرآن میفرماید که فأخذه الله نکال الآخرت والأولى، خداوند گرفتارش کرد هم تو دنیا هم در آخرت. و همچنین خود اون آیه مربوط به این جهت اون نفی توبهش هست، گفت حالا ایمان آوردم، الان وقد عصیت من قبل، و برنامه های مشخصی است. آیات قبلش هم داره که حضرت موسی و حضرت هارون از خدا درخواست کردن که خدا این موفق نشود به نجات، همینطور هم شد چون وقت غرقش بود و این حرفو گفت. اون وقت با توجه به این که خود قرآن گفته که در آخرتم گرفتار است، میگوید فقبضه طاهرا مطهرا، پاک و پاکیزه گرفته شد روحش. اینا دیگه خیر، اینا حرفای بی خودیست که گفته میشه به عنوان تعبیر و به عنوان کذا و به کذا، و متاسفانه فراوان هم هست و بسیار هم هست. حالا در هر حال آقا حضرت باقر علیه السلام چی فرمودن؟ وقتی که از حضرت سخن کرد این آیه را، حضرت فرمودن که از شجره که در این آیه شریفه هست، مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه از شجره، فرسول الله، مقصود از شجره و باطنش و تعویلش یا مهمترین مصداقش وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی. و فرعها علی علیه السلام. فرعش و این تنه این شجره طیبه‌ای که این چنین در این آیه آمده است امیر المؤمنین علی علیه السلام. و غصن و شجره فاطمه و شاخه این درخت وجود مبارک حضرت زهرای اطهر علیها السلام بنت رسول الله دختر پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و ثمرها اولادها، میوه های این درخت پاک و پاکیزه، میوه هایش و کل این درخت، میوه های این درخت اولاد حضرت فاطمه علیها السلام هستند علیهم صلوات الله. و ورقها شیعتنا، و ورق این درخت و برگ های این درخت هم اونایی هستن که شیعه معصومین علیهم السلام هم. پس این آیه شریفه که به عرضتون رسید در ارتباط با تأویلش یک حدیث از آقا حضرت باقر العلوم براتون عرض کردم و حالا در تتمه صحبت هم عرض میکنم که به حمدالله همه توجه داریم. وجود مقدس حضرتش مثل بقیه معصومین علیهم السلام، یعنی شخصیت های بی نظیر خلقت که جامع همه کمالات و آموزنده همه حقایقند، مسائل اعتقادی بی نظیر، اخلاقی بی نظیر، اجتماعی بی نظیر، رفتاری بی نظیر، عبادی بی نظیر، اقتصادی بی نظیر، در ارتباط با همه کمالات و فضائل این بزرگواران یگانه هستند و همه این حقایق از این معادن حکمت به نسبتی در اختیار ما قرار گرفته. به حمدالله این مسئله است که جمعی که اینجا هستیم به وضوح برامون با توجه به مدارک و مسائلی که دانستیم به فضل الهی، حالا به صورت مطالعات خود افراد کسانی که در اون سطح هستن، به صورت استفاده از محافل صحیح و از شخصیت‌های مورد اعتماد، همه توجه به این جهت داریم که این شخصیت‌ها شخصیت‌هایی هستن که قابل توصیف نیستم. و یک جمله از اون جریان بسیار شنیدنی که چون زیاد گفتم دیگه میخوام تکرارش نکنم، اما این جمله شو یادتون باشه از حضرت باقر علیه السلام، من کمتر جمله‌ای در نظرم هست که به قوت این جمله حضرت باقر علیه السلام در بحث ولایت تکوینی و این که خداوند متعال اذن تصرف داده است به این بزرگ باران در کائنات و خلقت، کمتر جمله‌ای به ذهنم میاد که به پای این جمله باشه. حالا ممکنه بعد هم از عزیزان استفاده کنیم از این قوی‌تر اگر در ذهنشون هست. حدیثی هست در بهار در کافی شریف از حضرت جواد علیه السلام که فوق العاده مهم هست که منم زیاد میخوندم، اما این عبارت هم یه خصوصیت خاصی داره که در یک جریانی که حالا دیگه عرض کردم نقلش نمی کنم، حضرت فرمود ان الله اقدرنا على ما نريد، خداوند متعال این توان رو به ما داده است که هر آن چه اراده کنیم در اختیار ماست. قدرت تصرف ما در هستی به سعی اراده ماست. ان الله اقدرنا علی ما نرید، خداوند متعال قادرمان نموده است بر هر اون چه که اراده کنه. دیگه دایره قدرتشون با این تعبیر مطلب میشه ترجمه کرد، دایره قدرتشون سعی ارادهشون، هر اون چه اراده کنند انجام میشه به اذن پروردگار. ان الله اقدرنا علی ما نرید. حالا در ارتباط با بعضی از جریان‌ها که از حضرتش رخ داده است و در ضمن تذکراتی هم در این جریان هست، یک جریان رو به عرضتون برسانم و کم به کم عرضم رو جمع کنم و آن اینه که در کتاب شریف بهار جلد 46 صفحه 243 در باب معجزات و مسائلی که از حضرتش در این کتاب شریف آمده است، اینجور نقل میشه که شخصی در ارتباط با حضرت باقر علیه السلام میگوید که مقدمه این حدیث هم چشم افتاد، بد نیست عرض بکنم که یک کسی خدمت حضرت بود، گفت با حضرت تو مردم بودیم، در بازار بودیم، تو جمعیت بودیم، حضرت فرمودن که از اینا سوال کن ببین منو میبینن، و هر که برخورد کرد گفت که هل رأیت ابا جعفر علیه السلام، حضرت باقر رو شما اینجا ندیدی؟ حالا حضرت کنارش بودن، همه میگفتن ندیدی. یک کوری رد شد، از این کور هم گفت بپرسم، و حضرت گفتن از اینم بپرس. به این کور فرمودن که این سوال کرد این سائل، این صحابی حضرت، که هر رأیت ابا جعفر، حضرت باقر علیه السلام نیدی؟ گفت مگه چرا اینجا دیدم؟ تو گفت کوری؟ گفت اما من نوری اینجا آمده. اونا که بینا بودن نمی دیدن، این کوری که معرفت خاصی داشت، این مقدمه این حدیثه تا اینکه به اینجا می رسه. و قال سمعتو یقول رجل من اهل الافریقیه، یک کسی از افریقا آمده بود خدمت حضرت باقر علیه السلام، حضرت از یک کسی پرسیدن که فلانی حالش چطوره، گفتش که بله حالش خوب بود وقتی من آمدم، حالش خوب بود، صحیح و سالم بود و سلامم به شما رسون، از دوستان حضرت بوده. حضرت هم بودن خدا رحمتش کنه که فوت شد. قال رحمه الله، قال مات، و حضرت از کد مرد، حضرت هم بودن به هم مرد. گفت من که آمده بودم صحیح بود سالم بود، گفتم بله مرد، مرد و فوت شد. بعد من به حضرت گفتم، وقتی این سوال جواب بین حضرت و اون افریقایی رخ داد، گفتم من رجل، اینی که فوت شده این کی بوده؟ حضرت فرمودن رجل لنا موال و لنا محب، یکی از دوستان ما بود. اون وقت حضرت فرمودن که این جمله منظورمه، که خیلی جمله لطیفیست، ولی مهمه شد دیگه همون جمله اولی بود که گفتم، اینم تو همون مسیره. اون وقت تعجب کردم که خب این جناب آمده و میگه سالم بوده، حضرت میگن فوت شد و حضرت اینجا هستند و اونم دو آفریقا هست و با اون وضع اون وقت و فرمودن فوت شد. حضرت فرمودن اتراون ان لیس لنا معکم اعین ناظره و اسماء سامع، آیا فکر میکنید که ما چشمی که شما رو ببینیم و و گوشی که حرفاتون رو بشنویم برای ما نیست؟ ما دارای چشم بینایی که همه کاراتونه میبینیم و همه حرفاتونه میشنویم. آیا فکر کردید که چنین قدرتی برای ما نیست؟ اتران ان لیس لنا معکم اعین ناظره و اسماء سامعه بئس ما رأیتم. بد فکر کردید اگر اینجور فکر کنید. اگر فکر کنید که کارهای همگان و رفتارشون گفتارشون برای ما مشهود نیست و ما نمی بینیم نمی شنویم رفتار و اعمالتون را، بد فکر کردید. بئس ما رأیتم والله لا یخفا علینا شیء من اعمالکم. سوگند به خدا هیچ کاری از کارهای شما، از اعمال، از دیدگاه ما مخفی نیست. لا یخفا علینا شیء من اعمالکم، همه کاراتون ما محیطیم مسلطیم. فاحذرونا جمیعا، یا فاحذرونا جمیعا، هر دوش درسته که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هر دوشم میگوین ممکن است و بعد هر کدوم یه جوری معنا بشه، من یکی چه دارم عرض میکنم. فاحذرونا جمیعا، حاضر بدانید همه ما معصومین را، یعنی طوری زندگی کنید که بدانید ما همه حضور داریم در زندگیتون. خیلی حرفه و خیلی مهمه که انسان اینجور فکر کنه که هست. یعنی اگر انسان توجه داشته باشه که در هر آنی همه کارهاش نزد معصومین علیهم السلام حاضر، همه رفتارش، همه گفتارش، نگاهاش، حرکاتش، سکناتش بر اونها برملاست، اون وقت اون چه که مشروع است که مشروع، اون چه که مشروع نیست خیلی خجالت داره، خیلی شرم و حیا داره. فاحذرونا جمیعا، حاضر بدانید ما را هممون را، یعنی بدونید که ما این چنینیم که حاضریم در ارتباط با کارهاتون، حضور داریم، همچنان که ذات مقدس حضرت حق بالاصال و بالذات چنین آگاهی داره، خدا بخواد به بنده از بندگانش این قدرت رو مرحمت کنید، اشکال عقلی نداره. کیفیتش دیگه ما نمی فهمیم. همینطور که انسان وقتی که در ارتباط با خودش حساب چه بکنه، ببیند که اون وقتی که 2 سالش بود یک ضربی با 2 به اضافه 2 مساوی 4 نمیتونست بفهمه اصلا. حالا بزرگ شده اون وقت ارقام بسیاری رو ضرب در هم میکنه، اون وقت میبینید معادلات بسیار سنگینی رو میفهمه. خدا بهش کم به کم یه قدرتی داده. دیدمون همینطور. من در الان شما رو درست نمیبینم از بابی که چشمون آب مروارید آورده و انشالله الان میخوایم دعا کنیم یه بیعملم درست بشه. در هر حال درست شما هم الان تار دارم بینم. خب 2 هفته قبل اینجور نبود، 3 هفته قبل اینجور نبود، اول روشن میدیدم. این چین تشکیلات خلقت. حالا خداوند متعال وقتی که عنایت بکنه به بنده یا از بندگانش هر اون چه اراده کند، حالا برای سلامتی خودتون و همه دوستان اهل البیت و همه بندگانی که با خدا سر لجاج و عناد ندارن نیست طلبات. حالا این خطوطی که دارم میکنم یکم اینکه با زحمت و با یه دقتی میخونم، چشم درست نمیره. در هر حال بعد فرمودن پس ما رو حاضر بدونید. بعد فرمودن که عودو انفسکم الخیر. حالا این دو سه جمله به عنوان تذکر و درس اخلاق از حضرت باقر العلوم علیه السلام. عودو انفسکم الخیر، عادت بدید خودتون رو به کار خوب. یعنی چقدر خوبه که انسان کار خوب عادیش بشه، عادت کنه به کار، به نماز اول وقت عادت کنه، بله به صله رحم عادت کنه، به خوندن قرآن عادت کنه که اگر یک روز اینو ترک بشه ناراحت بشه، به رسیدگی به مستمندان، به قضاء حوائج مردم عادت کنه. عادت کند انسان به کار خیر. حضرت فرمودن عودوا انفسکم الخیر. وقتی انسان تکرار کنه کار خیر را، دل بدهد به کار خیر، علاقه نشان بدهد به کار خیر، اون وقت کم به کم وقتی تکرار کرد عادی میشه براش. عادی نه معنی این که معمولی سطحی بشه، یعنی عادت پیدا میکنه و وقتی بخواد خلافش انجام بده مشکل. اینه که دروغ نمیگم، زمینه دروغ که پیش بیاد، گاهی یک دروغ گفته که شک کم داره که مصلحت بود درش، جایز بود جایز نبود، مدت ها ناراحت میشه که من این جمله‌ای که گفتم، این دروغی که گفتم، این چی بود، چطور شد، چون عادت نکرده به دروغ، نفسش عادی شده به صداقت، به طور کلی به کار خیر. درست خاطرم میاد یه سفری رفته بودیم کربلا، و سفر قاچاق یا بود چه سفر خوشمزه ای که قاچاق رفتنم گاهی خوشمزه ای سنشتره سن. اون وقت خدا رحمت کنه با آقایی که بودیم، بعضی از اون میشناختیم، مرحوم آقای رضوی اون خدا رحمت کرده، از اون اخیار کم نظیر بودن. اون وقت در کاظمین یه محلی بود برای اهل علم که وقتی میان مسافرخانه میخوان برن اونجا برن سکونت داشته باشن، یک شب دو شب میخوابن بعد برن. بعد محل معلوم بود و کسی هم شاید من راهنمایی میکرد و بالاخره رفتیم اونجا، میخواستیم بریم اونجا، اصلا آماده بود برای رفتن امثال ما. یکی از رفقای تهرانمون که رفیق مشترک هر دومون بود، ولی خب با ایشان بیشتر رفاقت داشت، اون اهل علم نبود. ایشان بهش گفتن که خب ما داریم به اونجا که امشب اونجا هستیم، تا میخوای بیای بیا. اینم گفت باشه دیگه، میگن تعارف آمد داره نه آمد داره، آمد دیگه. آمد و من باور کنید اون شب هر وقت شب پا شدم دیدم این آقای رضویمون همه تو ناراحته، لا اله الا الله سبحان الله، این میقلت. هر وقت شب پا شدم دیشون ناراحت. صبحش بهشون گفتم آقا چی بودی شب؟ گفتن من همینطوری بی توجه به این آقا گفتم تشریف بیارید. خب ایشان گیر نداشت، کارش کار او درست بود، منم میدونستم اینجا مال اهل علمه، قفلت کردم. از این قفلتی که کردم یه خلاف انجام شد که یه غیر اهل علم من تعارف کردم، اونم آمده اینجا امشب خوابیده، دیگه خوابم نمی برد که من چرا این کار خلاف کردم، چرا این کار نادرست کردم. حالا یه کار اینجور کرده چون عادت نکرده به کار خلاف، عادت کرده به تقوا، عادت کرده به پرهیزکاری. یه کار خلافی که بهش میاد اون وقت اینجور مشکل بشه، سختش. عودوا انفسکم الخیر، این یک. و کونوا من اهله، و سعی کنید که از اهل خیر باشید. سعی کند انسان که اهل کار خوب باشه، همتش بر این باشه من نباید خلاف کنم، من نباید معصیت از این سر بزنم، من نباید آلودگی داشته باشم، من باید کار خوب از این سر بزنه، من باید که تصمیم بر این باشه که خیرهای مختلف عبادی، اخلاقی، اجتماعی از من صادر بشه. و کونو من اهله تعرفو، یعنی به خیر شناخته شده میشید و ارزش پیدا میکنه انسان. بعد فرمودن که فانی به هذا آمر، من به این چند کلمه‌ای که گفتم امر میکنم فرزندانم را و شیعانم را، امر میکنم که اینچنین باشن. بنابراین انشاءالله که سعی بکنیم که همین دو کلمه تذکر را اگر چنونچه در نظر بگیریم، اون وقتی که خیلی اوضاعمون رو به راه بشه شد، تکرار میکنم اودو انفسکم الخیر و کونو من اهلهی تعرفو، خودتون عادت بدید به کار خیر و از اهل خیر باشید. یک جمله کوتاه هست ولی بسیار بسیار مهم است و بسیار با توجه به این جمله میتونیم که ترقی کنیم. حالا امشب عرض بکنیم آقا حضرت باقر خودتون یه عنایت بکنید، کمک کنید، چون این نفس ما با این اوضاع احوالی که انسان در زندگیش همه چیز پیش میاد، همه جور زمینه های خلاف و نادرستی و هواها و هوسها، از خدا بخواهید که خداوند کمک کند. خودمون باید تصمیم بگیریم، مکرر گفتم راه پیش رویمون یکیش تصمیم گیری خودمون جدی و دیگه از خدا و اولیاء و خدا خواستن، و همینطور که اول عرض کردم هر چه اراده کنن انجام میشه. عرض میکنیم که از درخواستامون هیچ همینه که اراده بفرمایید که ما یه وضعیت دیگری، تحولی، یک حالت دیگری که بتونیم هر چه بهتر بشیم در این گذشت زندگیمون، در جا نزنیم، قدم برداریم به سوی کمالاتمون. شما اگه اراده کنید ان الله علی اقدرنا علی ما نورید، این بیان است که خودتون فرمودید، درخواست از ناحیه ماست، عنایت از ناحیه شما باشه. چقدر مشکلات دوستانشون حل کردم، چقدر عنایت کردم، لطف کردم، این درخواستم داشته باشیم جدی. امیدواریم که ناامیدمون نکنن. یکی از دوستانشون آمد خدمتشون، و من دوست شما هستم، مختصر عرض میکنم یکم قدم آخر داره و دشمناتونم دشمن داره. پدر من اینجور نبود، دوست دشمنانتون بود، شما هم دوست نداشت و پول فراونم داشت، ثروت بسیار. این ثروت بسیار را به خاطر اینکه من دوست شما بودم و دشمن دشمنانتون، این رو فوت که شد نفهمیدم چیکار کرد، کجا مخفی کرده که من چیزی نرسد، مثل اینکه همیه بچه‌ام داشته مثلا. چیکار کنم الان، محتاجم، نیازمندم. حضرت فرمودن دوست داری پدرت رو ببینی، از خودش بپرسی. حالا پدر فوت شده، وام جب داره، خوبه. یه چیزی یادش دادم، فرمودم برو تو قبرستان اینو بگو، یه کسی میاد این نوشتم دادن اینو بگو بده، اون پدرتو میاره. آمد تو قبرستان، پاسی از شب گذاشته، جمله که حضرت فرمود گفتشو نوشتم که داشت، و پدرشم یه وقت دید که کسی آمد و این نوشته رو گرفت و رفت و فاصله نشد، دید که کسی رو آورد، یک کسی آورد، قیافش خیلی منکر، خیلی در گرفتاری. گفت این پدرتونست، هرچی میخوای بپرست. گفت این پدرم، گفت بله، این چه وضعیه؟ گفت بله، گرفتاری آتش اینجور بیچارش. گفت خب حالا هرچی شده، تو دوست نداشتی اهل بیتو، آمنم دشمن بودی به خاطر این جهتو. گفت بله، این گرفتاری من پسر بله همین، برای که من دوستدار بنی امیه بودم و علاقه منده به اهل بیت نبودم، این شده. گفتم خب حالا بابا هرچی شده، پولا کجاست؟ آدرس داد. گفت پولا کجاست؟ تو فلان باغ و زیر درخت زیتون، و اونجا میدی پولا رو برمیداری. هیچی آمد و پولا رو برداشت و زمدن گفت فلان مبلغ هم از این پولا به حضرت باقر علیه السلام بده. البته بودم بسیار آمد و زیر همون درختی که نشونین داده بود بله پولا رو همه اونجا مخفی کرده پولا رو برداشت و بعدشم آمد خدمت حضرت و اون مقداریم که گفته بود به حضرت داد. تو ذهنم اینه، این قسمتش که الان رسیم اتفاقا این امشب دیدم اینه که گفتم، اما تو ذهنم هست که یک جمله اضافه در یک جای دیگه دیدم با اینی که حضرت فرمودن این که سفارش کرد که فلان مبلغش رو به ما بده به همین مقدار که انعطاف پیدا کرد عذابش کم شد، عذابش تخفیف شد. حالا من عرضم اینه که شما که اینجور گره ها رو میگوشایید، از شما درخواست منه که رو عنایت کنید و یک لطفی بفرمایید که وضعیت پیدا کنیم، روحیه پیدا کنیم که این تتمه عمرمون دیگه در جا نزنیم، پیش بریم، جلو بریم. خدا یا به حد وجود مبارک حضرت این عنایت رو به همه من بفرما. خب پس شهادتشون در پیشه، عرفه هم در پیشه که خیلی مهمه، که روز دعاست و وقت دعاست در حدی که هر کس ماه رمضان نشده که استفاده کنه از رحمت پروردگار. در حدیث داره که منتظر باشه که عرفه برسه، یعنی خیلی عرفه مهمه. انشاءالله اون روز رو هم غفلت نکنیم و شهادت حضرت مسلم هم که اونجاست و بعد هم دیگه مراسم بعدی باز به مناسبت صحبت میشه. بنابراین حالا من یک سلام عرض میکنم، انشاءالله توسل خواهد شد و آقا حضرت باقر علیه السلام داره که وصیت کردن یه مبلغی از اموالشون در منا هر سال به عنوان روزخانی برای حضرت انجام بشه. اینی که معلوم میشه که حساب کتاب داره این کارو. از همینجا حالا یک سلامی عرض میکنم خدمتشون، خدایا و حقیقتشون عرض ادب ما را به محضرشون ابلاغ بفرمان. السلام علیک یا ابا جعفر ایها الباقر یا ابن رسول الله. السلام عليك أيها الإمام الشهيد أيها الإمام المظلوم